اجازه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث جلسه گذشته نیمه تمام بود. پیرامون این آیه بود که ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک قدا الا ان یشاء الله. اگه خواستی یه کاری رو انجام بدی برای آینده، نگو من این کار رو انجام میدم، مگه بگی انشاءالله. گفتیم که این صرف القول نیست که فقط مثلا بگیم انشاءالله، مثلا بگیم قولو لا اله الا الله توفله، بگید لا اله الا الله تا رستگار بشید، یعنی من بگم لا اله الا الله رستگار شده هم. اینجا قول نیست، اینجا ختمشیه، یعنی من زندگیمو بر اساس لا اله الا الله اگه تنظیم بکنم رستگار شد. یعنی اگر من به معنای الا ان یشاء الله توجه کنم، به این معنا که هیچ فعلی در خارج اتفاق نمیفته مگر با مشیت الهی، این میشه معنای ان شاء الله. حالا عبارت اینجا بود که فما فعل کنه من شیء له فعل او اثر، در عالم هیچ شیئی نیست که یه فعلی یا یه اثری داشته باشه. و حاضری یلتی نسمی ها فوائد و اسبابن و الالن فعالن، اینا همونه که ما بهشون میگیم اسباب، یعنی هیچ اسبابی در عالم نیست. الان آب اسباب، جزء اسبابه، سبب رفع تشنگیه، غذا سبب رفع گرسنگیه، دارو سبب شفاست، پزشک سبب شفاست، معلم سبب تعلیمه، عبادت سبب دستیابی به یقینه، اینا میشن اسباب. هیچ سببی در عالم نیست غیر مستقل فی سببیته ولا مستقل انه تعالی فی، الا اینکه در سببیت خودش غیر مستقل. یعنی چی؟ یعنی آب تشنگی رو برطرف میکنه، اما آب نیست که تشنگی رو برطرف کنه. الان شما میبینید مثلا پای تلویزیون میشینید یه برنامه زنده، یه عالم میاد یه تعلیمی انجام میده، شما الان دارید تلویزیون رو گوش میدین، اون داره یه روایتی رو میخونه، این روایت هم در زندگی شما تأثیر میذاره، در حالت شما تأثیر میذاره. من هیچ وقت نمیگید تلویزیون بود که در من اثر گذاشت. شما اصلا تلویزیون این وسط نمیبینید، میگی فلان عالم بود. الان رفتین اینجا سخنرانی، عالم داره سخنرانی میکنه، تأثیر میذاره. هیچ وقت میگید که عجب بلندگو در من تأثیر گذاشت. اصلا شما بلندگو رو نمیبینید. چرا؟ چون بلندگو فانیه در صاحب بلندگو، در گوینده است. الان یه کسی داره خط می‌نویسه، میگه چه خط زیبایی، هیچ وقت نمیگه چه قلمی، چه انگشتی، چه دستی. خب قلم و انگشت و دست داره این کارو می‌کنه دیگه. من اینا رو خاموش کنم زیادم خودم به همه اشکال می‌کنم. هیچ وقت شما نمیگید که چه قلم زیبایی، میگید چقدر این خطات زیبا نوشته. چرا؟ چون قلم در دست صاحب قلم فانیه، اصلا شما قلم رو نمیبینید، دست رو نمیبینید، انگشت رو نمیبینید، صاحب قلم رو میبینید. اینجا میفرماید که اینا غیر مستقل فی سببیته ولا مستقل عنه تعالی فی فعله، از خدا مستقل نیستن. یه موقع نظام علی و معلولی ماست. من الان عرض شد که این کتابو خلاصه کردم دادم به شما، خب من در دنیا باشم یا نباشم این خلاصه هست، شما اینو میخونید. اما خدای تعالی اینطوری نیست که اگر یه اثری رو به کسی داد از خودش جدا بشه. الان اگه شما پای درس یه معلمی بشینی، کلام اون معلم در شما یه تأثیر علمی یا معنوی بکنه، چه اون معلم زنده باشه چه زنده باشین، تأثیر در شما هست. الان همه معلمای ما که در تعلیم و تربیت ما تأثیر داشتن، خیلیشون از دنیا رفتن، اینا همه از دنیا رفتن، ولی تأثیرات اونا در ما باقی است. اون رفت تأثیرش هست. خدای تعالی اینجوری اثرگذار نیست، بلکه خدای تعالی اثرگذاریش مثل تصویر در آینه است. یعنی الان من دارم تو آینه نگاه میکنم، دارم تصویر یه شخصی رو تو آینه میبینم، از زیبایی چهرهش دارم لذت میبرم. الان من واقعا دارم لذت میبرم از زیبایی چهره، اما این زیبایی چهره مال تصویره نیست، اصلا تصویری در کار نیست. صاحب تصویر من دارم آینه را حالا نگاه میکنم، حالا اگه این صاحب تصویر کنار کشید، این زیبایی دیگه ازش اثری نیست، لا عینون ولا اثران، اصلا تصویری نیست. که زیبایی باقی بمونه که در من اثر بذاره، هیچی نیست. لذا میفهمید که اینا در فعلشون و تأثیرشون مستقنی نیستن، لا یفعل و لا یؤثر الا ما شاء الله. در این حال هم اگر یه تأثیری بذارن، این تأثیری که اراده خدا اقتضا کرد، یعنی اگر اراده خدای تعالی علیه السلام اقتضا نکنه تأثیر نمیذاره.
الان فکر کنم مشکل مسیحیت و یهودیت اینه که یعنی که فکر کنم خدا عالم رو آفریده، یعنی همون سیستم علت و معلولی خودشون
همه همینطوری خیال میکنن. مگه ما غیر از این خیال میکنم؟ ما کجا یه زندگیمون خدا هست؟ ما یه اسمی از خدا تو زندگیمون هست. یه کمی هم گاهی میترسیم که اگه مثلا اگه بگیم نه نیست، یه دخالت هایی کنه برنامه ما رو به هم میزنه، چون گاهی دیدیم دخالت هایی میکنه برنامه ما رو به هم میزنه، یه ترسی میفرده. منطقه اونقدری که از خدا میترسیم، همونقدری که معاذالله مثلا از جن و پری و اینا میترسیم، اینقدر برای خدا ما اثر قائلیم. عملا ما هم همینطوری هستیم. بگی بحث اعتقادی یا عملی، عملا ما اینجوریم، عملا ما کافریم، چون ما خدا رو نمیبینیم، ما غیر خدا رو میبینیم.
من خیلی ارتباط با این معنا برقرار نمیکنم، خیلی سعی میکنم نزدیکش بشم، چون قبلا هم شنیدم تو رسائل باش نزدیک نمیتونم بشم، یعنی درکش نمیتونم بکنم.
چیو؟
همین معنا که ما تصویر ذهنی، حالا اینجوری دیگه اصلش میشه ما همون تصویر ذهنیه میگه که اگه نخواد نیستیم. این هر چی سعی میکنم، حالا نمیدونم،
حالا چون ما برای خودمون شخصیت قائلیم، خودمون رو کسی میدونیم. ما چون برای خودمون شخصیت، مگه قراره که شما با این ارتباط برقرار کنید؟ این ارتباط برقرار کردنش از سنخ شهوده، از ناحیه فعل شروع میشه. یعنی شما باید از ناحیه فعل شروع کنید. توی فعل هم بعضی از افعالی که معنوس داره به، یعنی انسان خودش تاییدشون میکنه، مثلا حب و بغض. شما الان که به حب و بغض، این سیر عملیه. یعنی چی؟ یعنی باید الان یه خلواتی داشته باشه، تو اون خلوات خودش بشینه و خودش فکر کنه، تو اون خلوات متوجه میشه. شما مگه الان همه زندگی در اختیار خودت نیست؟ الان با این معنی ارتباط برقرار میکنی دیگه، شما تصمیم میگیری، شما برنامه‌ریزی میکنی، شما حرکت میکنی. اما شما حب و بغض در دل خودت ایجاد میکنی؟
من جواب دارم، میگم آره. البته دیدم آره، مثلا من به چیزی که خیلی فکر میکنه میتونم مثلا بهش متنفر بشم، یا میتونم
یه چیز دیگه است.
واقعا
اون یه چیز دیگه است، ولی اون حب و بغضی که ابتدا میاد چی؟
یکی رو میبینم خوشم میاد، اینو قبول دارم. مثلا بعضی آدم میبینه همینجوری اصلا نمیبینه،
ابتدا هم خوشش میاد، یکی رو میبینه ابتدا هم بله.
آره واقعا اینجوری شده. اون دیگه دست من نیست،
دست شما نیست. بس حب و بغض دست شما. شما تو حب و بغض هنوز خیلی مشرکی هست. ما خونم قبول داریم که نصفش، اون نصف رو قبول داریم کار ما نیست. شما از همین نصف شروع کن.
خب
دیگه حب و بغض کار شما نیست. خب اگه کسی
چون من یه بار بسطش هم سیستم ببخشیم، سیستم حب و بغض خودم رو تغییر بدم، بعد هم مثلا با فکر کردن میتونم نسبت به یکی مثلا از یکی بدم میاد، سعی کنم نسبت بهش مثبت فکر کنم. همین چیزی که میگم تو روانشناسی رو والا بعد من دیدم راست میگه.
اون کثرت یاد
چیه؟
کثرت ذکر محبت میاره.
پس
یعنی شما الان میتونیم به من اشکال کنیم، من بگم که شما خودتو سیراب میکنیم، یا آره دیگه من میرم آب میخورم. شما طبق فرمولی که خدا توی این عالم نوشته سیراب میشی، یعنی میری آب میخوری. خدا اینطور اراده کرده که آب تشنگی رو برطرف کنه، پس شما تشنگی رو برطرف شد. خدا اینطور اراده کرده که کثرت یاد حب با خودش میاره، پس شما طبق نظام این عالم میتونی دخل تصرف تو حب و بغضت بکنی. اما اگه یه کمی عمیق‌تر بشی می‌بینی حب و بغض دست شما نیست. یه کمی وقتی عمیق بشه انسان توی حواشی که برای زندگیش پیش میاد، آرام آرام این حالت ابتدایی که الان قبول کردیم که میگی بله من قبول دارم که این حب ابتدایی کار من نیست، این آرام آرام مثل یه شعله روشن میشه، تمام خرمن هستی آدم می‌سوزه. مثلا تأثیرگذاری کار شماست؟
نه
واقعا تأثیرگذاری کار شما نیست. حتی اینو دیگه مثل حب و بغض نمیتونی بگی که مقدارش دست منه، چون اون کسی که معلم گوینده است میفهمه تأثیرگذاری در اختیارش نیست. تأثیرگذاری در اختیار کیه؟ شما چرا حرفو میزنی ولی اثر نمیذاره؟ ولی چرا حرف میزنی یه جا اثر میذاره؟ از این نقطه شروع میشه، آرام 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 این سرایت میکنه به تمام افعال من البته که اینجاشو نمیفهمم، ولی اونی که گفتنه نقل قول میکنم، بهش میگم فنای در فعل. یعنی فعل شما فانی میشه در فعل الله.
این موقع با یشاء الله چی میشه؟ چطور فرام
این مقدمه یشاء الله دیگه؟ یعنی شما میبینی که عالم فعل الله، بعد وقت این دعا رو وقتی میخونی باور میکنی که لا یملک کل نفس این نفعا ولا ضرا. الان مردم توی خود ما که جزء مردم هستیم، الان ما واقعا توی سلوک عملیمون اینو قبول داریم که لا یملک کل نفس این نفعا ولا ضرا، که من نفع و ضرر هم در اختیار خودم نیست، یعنی من نیستم که نفع و ضرر خودم رو تعیین میکنم. اینو ما قبول داریم در نظام عملی مونا، ولی جرئت نداریم بگیم این حرف نادرسته چون دعاست ما رو امیرالمومنین، ولی در نظام عمل حقیقتمون، حقیقت جانمون، نه از ظاهرمون، الفاظمون، ظواهرمون، در حقیقت جانمون ما واقعا باور داریم که لا یملک کل نفس این نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. اینو قبول داریم. میگه شما اونایی که قبول داری روش فکر کن، آروم آروم میفهمی که اونایی هم که خیال میکردی که کار شماست، کار شما نیست. یعنی شما نیستی که برنامه ریزی میکنی. ببین شما الان فکر میکنی برنامه ریزی میکنی، ولی هر لحظه‌ای که بر شما میگذره تمام این کارخانه آدم داره میچرخه تا این صحنه که مقابل شما قرار گرفته در مقابل شما قرار بگیره. تمام کارخانه آدم چرخیده، من شدم من، منم تمام کارخانه آدم چرخیده مقابل شما قرار گرفتم. یه کلامی از دهان من خارج میشه، تا این کلام از دهان من خارج میشه چه اتفاقاتی افتاده؟ شما که خبر نداری، شما خبر نداری که در زندگی این گوینده چه حوادثی پیش آمده، چقدر ماجراها گذشته تا این گوینده این کلامو بگه. آیا در دل شما اثر بذاره؟ در دل شما اثر نذاره که شما هیچ کدوم از این مقدمات رو فراهم نکردید. بله ابتدا نگاه می‌کنید خب خودم اومدم نشستم با این جلسه دیگه، اینم خودم دعوتش کردم، پس من برنامه‌ریزی کردم، طبق این برنامه‌ریزی هم ثمره‌شو چیدم، این کلمات در من اثر گذاشت. ولی وقتی به حقیقت مسئله نگاه می‌کنی، حواشی مسئله رو نگاه می‌کنی، مقدمات و مؤخراتش رو نگاه می‌کنی، اینطوری نیست که شما این مقدمات رو چیده باشی. اینه که اگه یک کسی یه کمی با اوضاع احوال عالم آشنا بشه، دست تسلیم بالا میبره، یعنی باور میکنه. این حرفی که این داره میگه، میگه عالم غیر مستقل. حالا میگه لا یؤثر الا ما شاء الله، اثر نمیذاره مگه اونی اثری که خدا میخواد. و یؤثر و ای اقدره علیه ولم یسلب عنه القدرت علیه به ارادت خلافه. خدا اینطوری اسباب عالم رو تنظیم کرده و به تعبیر آخر کل سبب من الاسباب الکونیه لیس سببا من تلقاء نفسه. به تعبیر دیگه همین مطلب اگه بخوایم بررسی کنیم، اسباب عالم سببیت مال خودشون نیست. یعنی آب ساقیه ولی سقایت مال خودش نیست. آب چجوری ساقیه؟ آب اونجوری ساقیه که اون تصویر توی آینه است. الان شما یه منبع نور رو بگیر جلوی آینه، بعد این آینه رو بتابون به یه نقطه‌ای که تاریکه، الان اینجا چه کسی اون روش تاریکی رو روشن میکنه؟ حالا شما الان ممکنه بگی آینه موثره. خب چون آینه که ما میگیم، این آینه که ما توی فلسفه و عرفان میگیم، این آینه که توی بازار میگیم نیست. الان این امکان هست از لحاظ علمی دیگه، شما فرض کنید که این نور رو بدون آینه ما منعکس کنه، الان میشه دیگه. یه دستگاهی هست که شما الان مثلا این خودکار میذاری توی این دستگاه، این خودکار الان اینجا تصویرش تشکیل میشه بدون اینکه یه آینه از این جنس آینه هایی که ما بازار میخریم در کار باشه. خب الان این خودکاری که شما در اینجا میبینید، این خودکار الان این همینه، یعنی در ریسی این اینو میبینید، در که این چی نیست، این یه تصویر بیشتر نیست، این دست بزنید دستت رد میشه. این حقیقتش یه جای دیگه است که تابیده، شما الان اینجا داری خودکار میبینید. حالا فرض کن این منبع نور اینجاست، به یه ترتیبی این نور رو از در عبور بدی که آینه بازاری هم تو کار نباشه، این نور رو بتابونی به یه اتاق تاریکی اون طرف در هست. الان یه شخصی داره اون واسطه رو میبینه، خیال میکنه این واسطه است، بعد میاد نگاه میکنه میبینه این هیچی نیست. پس روشنایی اون اتاق از این صاحبه. این آب ساقیه ولی این ساقی نیست، این تصویری است. این یک عرض شد که حالا اینطوری تعبیر میکنن، میگن شما فرض کن که الان توی این دیوار اتاق حفره هایی رو ایجاد کنی. خب یه منبع نور بذاری پشت دیوار، هر حفره ای و به اندازه اون ظرفیت خودش نور رو عبور میده به شما میرسونه. حفره چیه؟
حفره سوراخ
یه چیزیه یا یه هیچ؟
حفره یه چیزیه.
چیزه؟ حفره رو تعریف کن. حفره رو تعریف کن. خب بس وقتی که یه چیزی برداشته میشه این میشه هیچ. مثلا نبود من تو این کلاس یه چیزیه. نبود من، شما الان مثلا به من عدم پول میدی، عدم پول به من میدی، یعنی یه چیزی به من میدی، یعنی به من عدم پول میدی. خب عدم پول نه دیگه، پول بده از این داره. عدم پول الان به من میدی، درسته؟ عدم پول یعنی یه چیزی به من میدی. خب ما تو تعبیرمون میگیم عدم پول، بعد چون یه مفهوم ذهنیه خیال میکنیم یه چیزیه. مثلا میگیم من بی پولم، ما خیال میکنیم مثلا من یه چیزی هم الان که بی پولم. بی پول یعنی چی هم؟ یعنی یه خصوصیتی دارم، یعنی یه هیچ، یعنی نبوده پول. خب حالا حفره چیه؟ حفره هیچه. تمام این چیزایی که ما بهشون میگیم آسمان و زمین و کوه و دریا و حیوانات و انسان ها، اینا حفره های خالیه. اثر مال اون منبع نوری که از پشت اون حفره داره میتابه. شما الان نگاه میکنی میبینی نور میبینی. خب شما چون الان داری نگاه میکنی نور میبینی، ولی این نور از ظرف این حفره داره میتابه. این حفره به اندازه ظرفیت خودش نور رو منتقل میکنه، ولی حفره هیچی نیست. پس یه هیچه که اون چیزی که داره اثر میذاره اون پشت سرش. ما همه شیریم، شیران علم. حمله من از باد باشد دم بدم. حمله من از باد و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. مثل شیر علم. شما میگه آسمان بارون تأثیر داره، تغییر آب و هوا تأثیر داره، آسمان تأثیر داره، زمین تأثیر داره، خورشید تأثیر داره. مگه من خورشید رو میبینم؟ این خیلی سخته. این کفر اعظمه. یعنی رد شدن از این مرحله و مشاهده کردن حقیقت پشت پرده، این آخرین درجه انسان. آخرین مقامی که انسان به این مقام میرسه اینه که از این مرحله عبور کنه، نگه این که آسمونه، این که زمینه، این که دریاست، این که کوه. این بشه واحد. موحد یعنی چی؟ کسی که یکی رو بشه.
یعنی همه چیز رو به قول خودمون حفره ببینیم.
حفره ها رو هم نبینه.
نشد این با قبلی فرداش
این بالاتره. حالا دیگه اینجا باشه دیگه.
نه به این نمیگم.
همه این اشکالی میکنن. میگن من به این میگم خدا. نه به این نمیگی خدا. شما الان به اون حفره میگی نور. اون یه هیچه. یه هیچه از همه چی خود. یعنی شما جز خدا نمیبینی. بهترین تعبیرش آینه است. همه تعبیرها نارساست. بهترین تعبیر آینه است. آینه یعنی تصویر. یعنی شما فرض کنم از الان از من در این اتاق 1000 تا تصویر مثل من منعکس کن. حالا یکی داره به سخن گفتنش گوش میکنه، یکی داره مثلا به رنگ لباسش گوش میکنه، نگاه میکنه، یکی توجهش به این رنگ لباسه. مثلا میگه چه رنگ شادی، داره شاد میشه از رنگ لباس این تصویر. یکی هم داره به سخنش گوش میکنه، داره تأثیر میپذیره از سخن این تصویر. یه کسی هم مثلا داره عرض شد که به چهره نازیباش نگاه میکنه، داره حالت نفرت پیدا میکنه از این چهره نازیبای تصویر. یکی داره لذت میبره، یکی داره شاد میشه، یکی داره متنفر میشه از تصاویر. ولی همه این آثار مال کیه؟ مال صاحب تصویر. یکی داره آب میخوره تشنگیش برطرف میشه، یکی داره غذا میخوره گرسنگیش برطرف میشه، یکی داره دارو میخوره بیماریش برطرف میشه، یکی داره سخن گوش میده مشکلش برطرف میشه. عالم فعل الله یعنی چی؟ وقتی میگی لا حول ولا قوه الا بالله یعنی چی؟ یعنی اگه این دارو داره رفع بیماری میکنه، دارو نیست، خداست. لا حول ولا قوه، این حول و قوه دارو نیست، خداست. این حول و قوه آب نیست، خداست. این معنا رو باید شهود کرد. کی شهود میکنه؟ علی. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده. اون میگه من خدا رو میبینم در همه چیز. شعرا هم همین معنی رو به زبان‌های مختلف تا به عین الیقین عیان بینه که یکی هست و هیچ نیست جز او. وحده لا اله الا الله. از تو دو جهان پر و تو از هر دو بری. امیرالمومنین میگه داخل فی الاشیاء لا بالممازجه، یعنی نگو این خداست، جز خدا چیزی نیست، ولی این خدا نیست. داخل اون فعل اشیاء لا بالممازجه، خارج اون ان اشیاء لا بالممازجه. اون حکیم 2500 سال پیش هم که گفته بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منها، خواجه طوسی هم گفته که خود همه اوست، این هم واجه طوسی از همه زیادتر این گفته به جز امیرالمومنین، خود همه اوست. اون هم که گفته ای همه کس هیچ کس هم هیچ، ای همه کس هیچ کس هم هیچ، هیچ کس هم بی نفس هم در قفس، خالق هم از هیچ مرا آفرید افره، هیچ به عنوان فلان شد بگید.
یعنی
این خلاصه
بخوام
بگیم،
حالا گفتنی هم میگه خیلی بخوام بگیم
خلاصه بگو اول حق و مادونه حال باطل، غیر خدا باطل هست. و من کی هستم؟ انتم الفقراء و الله، من هیچم. این خلاصه قرآنی اگه خواستی بگی اینجوری بگی، از دیگه اشکال هم نمیتونه بکنه. الحق یعنی چی؟ و مادونه الباطل یعنی چی؟ هو السمی یعنی چی؟
شنواست.
نه یعنی فقط او شنواست. الف و لام سر خبر مفید حصره. اگه بگی انا عالمون یعنی من عالمم، اگه بگی انا العالم یعنی فقط من عالم. هو السمی یعنی فقط خدا شنواست. هو العلیم چند تا صفت داری تو قرآن که سرش ال هست؟ هو الحق یعنی چی؟ نه که خدا حقه، یعنی فقط خدا حقه. بعد برای این که ما چون عربی بلد نیستیم بعدش گفته و ما دونه حال باطل، غیر خدا باطله. حالا حق یعنی چی؟ باطل یعنی چی؟ حق یعنی آنچه که هست، باطل یعنی آنچه که نیست. نه که باطل یه چیزیه، باطل نیست اصلا. باطل مثل ظلمت، ظلمت که یه صفت وجودی نیست که، ظلمت نبود نوره. باطل مثل فقر، فقر یعنی نیست، یه نیستی. ظلمت یعنی نیستی. باطل آنچه که نیست رو بهش میگن باطل، متو فقر رو بهش نمیگن باطل، چون فقر رو قبول داری. اگه یه باطلی رو اذعان کنی میشه باطل. مثلا بگی که من هیچی پول ندارم، بگی من پول دارم، این میشه باطل، چون پول نداری، داری یه چیزی میگی که با خارج مطابقت نداره، به این میگن باطل. حق اونیه که در خارج هست، میشه حق. چی در خارج هست؟ خدا. چی در خارج نیست؟ غیر خدا. هو الحق و ما دون حال باطل، غیر خدا باطل است. هو السمیع العلیم، هو العلی العظیم، هو الغفور الرحیم. یعنی همه قرآن داره میگه غیر خدا اصلا در کار، غیر خدای در کار نیست. لذا قرآن یک کلمه است. اون یک کلمه چیه؟ نفی غیر. و ان شئت قلت و ان شئت فقل به تسهیله تعالی له سبیل الوصول الی و ان شئت فقل به اذنه تعالی. حالا اگه خواستی اینطوری بگو، بگو آب به اذن خدا رفتش نگیر. تو اذن نشه رفت، فل اذن هو ول اقدار. اذن یعنی قدرتشو از اون گرفته. بازم این معنیش این نیست که الان شما مسئول اینجایی، خب ایشون از شما اجازه میگیره مثلا یه میلیون تومان به من پول میده، این که میگه این نیست. بازم این چون این الان دوباره خودش مستقل شد در انجام کار، از شما اذن گرفت، شما نباشی این کار انجام. این اقدار که میگه این از این سنخ نیست، بلکه این اقدار که میگه بازم از اون سنخه. مثل اینه، الان من میگم این آستین و نخ. خب آستین کیه، نخ کیه؟
آستین میشه خدا.
نخشو شما ببر، آستینش مال خوده.
نخشو شما ببر
نخشو من ببرم، نخش مال من. من از اینو باز میکنم میکشم همینطور تا این بالا، نخشو برمیدارم، آستینش مال شما. آستین چیه؟ از نخه. پس نخشو بده من، آستینش مال شما دیگه. ببین شما وقتی که این ظرف رو پر آب میکنی، حالا خالی میکنی، خب این ظرف منهای آب خودش یه شیعیتی داره، این ظرف منهای آب داره. اما آستین منهای نخ اصلا شیعیتی نداره. یعنی آستین لیوان، لیوان بودنش به آب نیست. لیوان لیوان آب هم آبه، حالا اینو با هم اینجا پر میشه از آب، اما آستین مثل لیوان نیست. آستین آستین بودنش به نخه. یعنی شما اگه نخو ببری دیگه آستینی در کار نیست. حالا چی الان دست منو از حرارت خورشید حفظ کرده؟ تو بازار میگن نخ، تو بازار چی میگن؟ تو کوچه چی میگن؟ تو کوچه میگی پیراهنم من درست کردم. پیراهن چیه؟ پیران نخشو ببر، پیرانش مال خودت. تو بازار که شما الان میری بازار لباس فروشا میگی چی دیدید اونجا، کی کونو عاقلی میاد میگه نخ دیدم و نخ دیدم و نخ دیدم و نخ. کسی نمیگه نخ دیدم، که میگه مثلا جوراب بود، شلوار بود، پیراهن بود، چادر بود، نمیدونم کلاه بود، دستکش بود. اینا رو میگه. یعنی همه توی بازار لباس وقتی میرن کلاه و دستکش و شلوار رو اینا میبینن، هیچکس تو بازار لباس نخ نمیبینه، در حالی که در بازار لباس جز نخ چیزی نیست. توی بازار عالم کی خدا رو میبینه؟ هیچکی. آسمان میبینه، زمین میبینه، کوه و در دریا و درختان رو میبینه، اما خدا رو نمیبینه. این اشکالی که پیدا شده، چش چپول اینه دیگه، دیده اول که میگن اشتباه دیده از اول. این قرآن کریم اومده تا متوجهش کنه که بگه اینا رو نبین، آستین ها رو بریز کنار، ساحل آستین نخو ببین، موج رو بزن کنار، دریا رو ببین، تصویر رو بزن کنار، صاحب تصویر رو ببین. این فرهنگ اسلام. در بین موجوداتی که خدا خلق کرده فقط انسان یه چنین چشمی داره که میتونه فرهنگ
میتونه
عقیمه.
بعد ببخشید در دیگه پیش این که میگن حیوانات عقل شعور دارن، درسته هم فقط
نه درست نیست،
درست نیست
نه خیلی
ندارن.
شما مگه قرآن نخوندی؟ خود چی گفت رسوله؟
خب میگم دارن،
خود خود میاد استدلال میکنه.
خب من میگم عقل شعور
ما شنیدم ندارن.
گفتم
نه عقل شعور دارن، عقل شعور دارن. این کتاب منطق کبرا رو وقتی که سید شریف نوشت به پسرش یه دور درس داد، گفت برو تو بازار ببینم چی. رفت بازار، گفت اینا اصلا منطق نخوندن که. گفت بشین نفهمید یه دور دیگه. میگن چند دور بهش درس داد، بعد بار آخر که رفت بازار گفت چی دیگه، بالا سگای بازارم منطقی ان، چون چوبه که برمی‌داره فرار می‌کنه، چوبه که برمی‌داره اون استدلال می‌کنه دیگه. حالا هوت استدلال می‌کنه. پس حیوانات هم تا یه حدودی قدرت تفکر و استدلال دارن، ولی اون قدرت تفکر تام عقلی ماره انسان
اگه دارن. اینا پیغمبر هم دارن یا نه؟
اینا بحثاییه که ما بهش راهی نداریم. این بحث شده بین علما، اینا قطعا تکلیف دارن. چرا؟ به خاطر همون میزان از عقل شعوری که دارن، حشر رو دارن قطعا.
یعنی آخرت
دیگه آره قبول نداری ازال وحوش
رو شد
اون که میگه وحوش نه که فقط وحوش به عنوان نمونده است، ازال وحوش رو شد هشت دارن. حالا اینکه آیا پیغمبر دارن یا ندارن، اینا مطالبیه که نه قرآن کریم بهش اشاره کرده نه در کلمات اهل بیت. به دردم نمیخوره. خب کشتی نو چند متر بود؟ تو رو سنمه چند متر بود؟ مثلا دور بازوی موسی چقدر بود؟ مثلا فکر کرده که مثلا این مشت و زر مرغ چقدر مثلا
یه اشکال هر کسی هشت داشته باشه حتما پیغمبر.
نه این
لازم ملزوم
نیست.
چرا
نیست؟ الان مثلا جن هشت دارن ولی پیغمبر ندارن، پیغمبرشون پیغمبر انس.
خب
حالا آیا اینا پیغمبر مخصوص خودشونو دارن یا تابع پیغمبران انس هستن؟ اصلا تکلیفشون هستن و تکلیف ما هستی نیست. اینا رو نمیشه راجع بهش بحث کرد، راهی نداریم بشن.
این راهی نداریم چی از کجا میگی؟
راهی نداریم دیگه. اگه داری پیدا کن ما
هم تو، من از همونجا میگم چون پرنده
بزرگان گفتن
اوت خودو باز کرده
الان فهمده. راهی نداریم به این که بفهمیم که اینا مثلا هشتشون چجوری ده. راهی طبیعی نداره، چون نه قرآن اشاره کرده نه در جوابیات اومده.
ولی در همین حد میشه
یه بحث دیگه است که شما ممکنه محیط به کل عالم بشی متوجه بشی مثلا، ولی این راه طبیعی نداره.
ولی در همین حد که عقل و شعور اینو دارن،
این قطعیه،
این قطعیه.
قرآن
اشاره هشرم دارن،
هشرم بله هشرم به اشاره شده باشه. حالا کیفیت هشرش سوره
علامه
بله اون همون امثالکم از اونجا بحث کردیم. یه ما تارن یتی رو به جناهی هیچ پرنده نیست چه ایوان نیست الا اممون امثال رو کن. اینا امت هایی هستن امثال شون. امت یعنی گروه واحدی که یک هدف واحد دارن، میگن امت. از اینجا استفاده شده که اینا ظاهرا مثلا انسان ها هستن.
انامایی
چه؟ نمیدونم بس انسان شون
یه بود یه بکنه
اممون امثال رو کن شون تارن یتی رو شون
تارن
جناهی الا امم. بله بله اونجا مفصل شهر دادم، جای دیگه من ندیدم ولی اونجا مفصل شهر
دادم.
راجب حیوانات یه بحث مستقل راجب حیوانات کردم. حالا میفرماید که برفع المانع وقد تکاثرت الآیات الداله حالا شما این آیاتو چی میگین که دلالت میکنه هر عملی که کسی دیگه ای هم انجام میده فعل اللهه؟ فقط ما قطعت من لینتن او ترکت، ما قطعت من لینتن او ترکت و موها قائمتن علا اصولا و بزن الله، اشاره اون جنگی که با یهودی ها بود، چون اینا رفتن تو قلعه درار بستن، بعد وحی اومد که درختاشون رو قطع کنید، چون اینا خیلی علاقه داشتن به این درخت ها، چند طوری که قطع کردن اینا تسلیم شدن. میفهمد که اون درختایی که شما قطع کردین به اذن الله قطع کردین، یا میفهمد ما از ما اصاب من مصیبت الا به اذن الله، هیچ مصیبتی واقع نمیشه الا به اذن الله. خب این مصیبت الان چیه؟ سیل یه مصیبته، جنگ یه مصیبته، قتل یه مصیبته، میگه این به اذن اللهه. پس این الان به اذن الله داره این کار انجام میده، فعل اللهه. یا مثلا ولبلد و طیب یخرج و نباتهو به اذن ربه، الان کی گفته که این خاک این گیاه رو برویانه؟ چرا اون یکی خاک اینو بیرون نمیده؟ میگه این به اذن الله این کار میکنه، یعنی خدا اینو قادر میکنه، بر اقدار کار خداست، رفع مانع کار خداست، خدا قدرت پرورش بهش میده، موانع هم برطرف کنه، از این خاک گیاه میاد. چون در وجودش ضعیفه.
خب انسان نمیتونه هرگز کمال،
چون محدوده.
موج
فرقش با دریا در محدودیته. لزا یه دونه موج نمیتونه یک کشور رو از صفحه جغرافیا محو کنه. اما سونامی میتونه، دریا میزنه محو.
الان سوال
اینه،
این حد خوردن اگر از
حد یعنی فقر، یعنی هیچ استعداد، یعنی هیچ، یعنی ظروف خالی. معنی
دریا هشت خورده، انسان هشت خورده. حالا ما میگیم که فقط بحث انسان داریم، باید که کمال این کمال نمیرسه هست.
چرا؟
سوال اینه که این هشت خوردن هم به اسم خداست.
خب به حالا بعدش چی میخواییم بگیم؟ بعدش چی میخواییم بگیم؟ قصوری در کار نیست. اگر ما تو حد خودمون محدود میموندیم این بحث قابل پیگیری بود، اما انسان تفاوتش با سایر موجودات عالم اینه که این حد رو میشکنه، از حد خودش میره بالاتر. اون یه چیز دیگه است، اون اصلا ربطی به این بحث نداره. نه نه نه، اون ربطی به این بحث نداره. اون بحث اینه که مثلا من الان نمیتونم روزه بگیرم، میگه خب نگیر چون مریض هستی، این میشه لایکله بلا مثلا. این مال این مسائله. اما این بحثی که الان درجه به حد داره مطرح میشه چیز دیگریه. آیا الان شما اصلا شما به من یه موجود نشون بده که در حد خودش محدوده؟ اینو شعور
بعد. خب حالا به همین کسی که به این باور رسیده به جان میرسه، انقدر روی قدرت خدا، روی توانایی خدا حساب میکنه که بعضی وقتا مرتکب خطا میشه. من نمیخوام، یعنی همیشه این وحشت دارم که به مسئله جبر فکر نکنم، ولی همه اینا که کنار هم گذاشتم، این حد خوردن و این تعلیمی که ایجاد میشه برای انسان، حالا چون اصل کمال انسان هست، این به اسم خداست. پس اینو اگر نخواهیم به مسئله جبر برسیم، اینو چجوری میشه تعلیمش کرد؟ من سوالم اینه، اونجا که ما مرتکب خطا میشیم،
جبر اینه که شما جبر اینه که شما تو این حد خودت بمونید، این نتونی بری بالاتر، میشه جبر. پس جبری در کار نیست.
جبر اصلا در کار نیست.
شما وقتی میتونی از حد خودت عبور کنی چی؟ بازم مشکلی هست؟ بله خب اونم به اذن الله. به اذن الله از شما میتونی از حد خودت عبور کنی. حالا چی؟ مشکل الان کجاست؟
معادلایی که همون جلسه صبح در اون لحظه خطیر میده، این معادلها اصلا این واژه رو، این لفظ رو، این کاربرد رو در مسلمان مگر نگیره اسم خلاص؟
خب بله، هر اتفاقی پیش میاد به زندانه.
پس خب چه بکنی به جب نمیده؟
جب یعنی چی؟ جب یعنی چی؟
یعنی کسی به کمال که به اسم خداست اگر کسی نمیده.
خب بله، خب این الان از کجاش بوی جب میاد؟ من الان میگم که من الان میگم این آب به ازندا رفع تشنگی میکنه، از کجای این بوی جبر میاد؟ این که
اگه من آب رو نخورم تشنبه میدن، بعد بگم من خدا خواسته من مردم.
خب به من اختیار دادی که خودم بخورم، این میشه جبر رفت.
این یه مثال کوچیکه، ولی وقتی شما یه جایی رو محدود می‌کنید، یه جوری توجیه می‌کنید. مثلا
چی رو محدود کردین؟
مثلا
هیچی محدود نیست تو این عالم.
مثلا میگیم به اذن خدا همه میتونن علی بشن دیگه.
به اذن الله بله، همه میتونن علی بشن.
اگه نمیشه خودش نمیخواد.
خب خودش نخواسته بله. هر کسی با خواسته خودش داره حرکت می‌کنه. منتها در حرکت خودش تأثیر و تأثیرات دیگه کار خودش نیست. ببین شما الان آبو میخوری، ولی دیگه شما به آبو هدایت میکنی؟ کی تشنگی رو برطرف میکنه؟ آب. پس این دیگه از اختیار شما خارجه، ولی شما آبو میخوری، ولی آب دیگه کار خودش انجام میده. در کارخانه تولید وقتی میفته آثار خودش رو اجرا میکنه، میشه ساقی. پس این به اذن الله سقایت کردی، شما به اذن الله اختیار پیدا کردی، پس همش به اذن الله. و جبری هم در کار نیست. دست جبر نگه دست پای منو ببندم، من دست پام بسته نیست، این میشه جبر. حالا توی حدود حدی برای کسی در کار نیست. کی محدوده توی این عالم؟
من میگم ما که به این واقع هم برسیم، این کاملا به این واقع برسیم که هر چه هست از خداست.
خب
هر کاری اصلا چیزی وجود نداره.
خب همینه، لا حول ولا قوة الا بالله. درست.
همچه تو کنه این باورنسی رو چرا وقتی که اشکال کار کجا که وقتی در مرحله ارتکاب خطا میفته اون اکثر عمل رو باید نشون بدید؟
خب برگه نرسیده به این مطلب میگه به زبان، میگه زبان و دل دو چیزه. شما وقتی میگید رسیده، یعنی با تمام حقیقت جانش رسیده. کسی که با حقیقت جانش رسیده که عالم فعل اللهه، این دیگه خطا نمی کنه. خطا سرمنشهش در شرک، تمام خطاها به شرک برمیگرده. این مالی کسی که قبول کرده اینو. مثلا ما الان قبول کردیم که اهل بیت اسمت و طهارت منسوب از جانب حق، همه کلماتشون بر حق، قبول کردیم اینو، دروغ هم نمیگیم، ولی خیلی از حرفای اونا رو زیر پا میذاریم. این مال قبول علمیه، مال اینکه ایمان نداریم. این مثلا اون مثالی که زدم، ببین شما الان واقعا فکر میکنین که مثلا مرده زنده بشه؟ کی جرأت میکنه یه شب با یه مرده توی یه دونه خونه به سر ببره؟ تا صبح خودش هم میمیره از ترس، در حالی که یقین داره که مرده تکون نمیخوره. اما این علمه، یقین قلبی نیست. اما اون مرده شورایی که توی مثلا به ای زهرا کار میکنه، اونها هیچ از مرده نمیترسن، چون اینقدر این تکرار شده براش یقین شده. پس یقین یعنی باور قلبی، یعنی علمی که شما از مقتضای اون علم تخطی نکنید. پس علم تا یه مرتبه‌ای تخطی پذیره. بله، یه مرتبه‌ای از علم هست که از مقتضای خودش تخطی نمی‌کنه، اونو بهش میگن یقین. و همین خاطر قرآن کریم میگه کلا لو تعلمون علم الیقین لترمون الجحیم. با علم الیقین، نه با علم، شما جهنم می‌بینید. یه مطلبی هم تو عرایض بنده بود، اینو باید شرحش بدم. هیچ موجودی توی این عالم ما ساکن نیست. یعنی چی؟ یعنی همه موجودات دائما در حال تکاملن. خاک داره کامل میشه، میشه گیاه. گیاه کامل میشه، میشه حیوان. حیوان کامل میشه، میشه انسان. وقت انسان دیگه سیرش افقی نیست، سیرش عمودیه. پس همه در حال تغییر و تبدل و تحولن به سمت کمال. این هم هست. لذا هیچ کس حدش ثابت نیست. کی حدش ثابته؟ بله، این خاک تا وقتی خاکه، همین خاکه دیگه، حدش خاکه. اما همین خاک میشه گیاه، پس از حد خودش اومد بالا. همین گیاه میشه حیوان، پس اومد بالا. حیوان میشه انسان، اومد بالا. انسان وقت حدش اینه که همه حدودو بشکنه، یعنی فناست حد انسان.
فتنه میره مصیبت
میره. فتنه بله، همه اینا مصیبت دیگه. بیماری بیماری فتنه اینا رو شروع را حالا. و ما کانال نفسن ان تموت الا به اذن الله، موت به اذن الله. و ما کانال نفسن موت به اذن الله، یه جمله خیلی قشنگ است، میگه کفا بالعجله حارسن، بهترین نگهبان مرگه. چرا؟ چون مرگ قرار مثلا در فلان تاریخ باشه، حالا همه عالم جمع بشن تو رو از بین ببرن، نمیتونن. بهترین نگهبان مرگه، چون تاریخ مرگ شما معلومه دیگه، حالا همه جمع بشن شما رو از بین ببرن، اون تاریخ عجل اجازه نمیده. کفا بالعجله حارسن، اینو کسی بفهمه دیگه از هیچکی نمیترسه. بله، اونو یه بار شرح دادم، اون توضیحش یه جلسه کار داره، اون یه جلسه رو توی رسائل توحیدیه توی رساله البیان عرض کردم، اونجا اگه مراجعه کنی ذیل همین آیه سوره انعام مفصل اونجا شرحش رو عرض کردم که عجل قطعی با عجل معلق چیه. عجل معلق بریم و عجل قطعی، اینا که خیلی عجله میکنن بهشون میگن عجل معلق. و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله. وقتم نگذره، 8 دقیقه وقت. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله الا غیر ذلک من آیات الکثیره. فعل الانسان العارف به مقام ربه، آدمی که عارف به مقام پروردگارشه وظیفش اینه که الا یرا نفسه سببا مستقلا لفعل، خودشو سبب فعل خودش نبینه. نشانش اینه که میگه الحمدلله الان 1000 نفر به دست من هدایت شدن. میگه الحمدلله یعنی چی؟ الحمدلله اصلا معنیش چیه؟ یعنی این فعل من نبود، فعل الله، این کمال من نبود، مال خدا، این معنی الحمدلله. تا وقتی الحمدلله میگه دچار استدراج نشد. پس وظیفش اینه که الله یرا نفسه و سبب مستقل نمی فعله مستقنی هم فیه ان غیره، بل مالک اللهو به تملیک الله. من الان این دارم حرف میزنم ولی این ملک من نیست، ملک خداست، هر لحظه بخواد میگیره. قادرن علیه به اقداره، این معنی اون کلام شعیبه، گفت من هرگز کافر نمیشم الا ان یشاء الله. چون الان به خودش مراجعه میکنه میبینه هیچ زمینه برای کفر نداره، پیغمبر خداست، امام معصومه. اما تا این لحظه اگه همین الان این حالت رو ازش گرفتن چی؟ پس الا ان یشاء الله، این الا ان یشاء الله تا آخر عمر میشه درس. الا ان یشاء الله میگه من هرگز این کار نمیکنم الا ان یشاء الله، خدا اگه نخواد هرگز از این راه دست نمیکشم الا ان یشاء الله. قادرن علیه به اقداره و ان القوت لله جمیعا، همه قوت از آن خداست. و اذا عزم علی فعل، وقتی عزم میکنه که یه کاری رو انجام بده، ان یعزم متوکلا علی الله، تو این عزمش توکل کنه. چرا؟ چون بسیاری از اوقات انسان عزم میکنه مثل یه توپی که بازش خالی میکنه، عزم آدم از بین میره، یعنی اصلا حال انجام اون کارو نداره. و اذا وعد به شیء او اخبره، اگه وعده ای داد یا خبری از آینده داد، ان یقید او به اذن الله و به عدم مشیت، یا به اذن الله بگه من به اذن الله این کارو میکنم، یا بگه الا ان یشاء الله این کارو میکنم. و هذا المعنى هو الذي يسبق الى الذهن، معنایی که از این آیه به ذهن میاد اینه که این، پس این آیه بیانگر یک حقیقت قرآنیه که ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک قد الا ان یشاء الله، خاصه بعد ما تقدم فی الآیات القصه من بیانته، خصوصا با توجه به ارتباطش با آیات قبلی داستان که در جلسات قبلی عرض شد، تناسبش با اونا اینه. وازاله که ان قوله و لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک قد نهیون نسبت فعل او الی نفسه، داره میگه به خودش نسبت نده فعل خودشو. ولا بعث به حاضر نسبت قطعا فانه سبحانه و کثیرا ما ینسب فی کلامه، نه اینکه به خودش بگه من این کارو کردم یا این کارو نکردم، نه نسبت نده یعنی خودشو مستقل ندونه. ولی میگه مثلا من امروز اومدم اینجا، اینجا اومدم دیگه نمیتونه حرف بزنه، که میگم من بده، نه کلمه این من حس کنه که نمیتونه که چیزی بگه. البته آقای امجد میگه آقای علامه هیچ وقت من نمیگفت، اگه یه جدی ضروری بود بعد این کلمه رو میگفت، میگفت من بنده، من بنده. بلا بعث به حاضر نسبت قطعا فانه سبحانه و کثیرا ما ینسب فی کلامه الافعال الی نبیه، خدا نسبت میده میگه فقل لی عملی و لکم عملکم، پیامبر میگه بگو لی عملی لکم عملکم. خلاصه میخواد بگه که لفظ نیست، لفظ و کلمه حروف الف با اینا نیست که مثلا بگه من بده یا بگه مثلا من این کارو کردم بده. اگه نگم من این کارو کردم ولی تو ذهنش این باشه که من صاحب اثر بودم، این اینو داره نهی میکنه آیه. فاصل و نسبت الفعل، این که من فعل به من نسبت داره رو قرآن انکار نمیکنه. انما ينكر دعوى الاستقلال، اونی که انکار میکنه دعوی استقلاله که بگه من این کارو کردم، من استقلالا این کارو کردم. ول استغنا عن مشیته و اذنه تعالی فهو الذی یصلحه الاستثناء، اگه یه چنین فکری اومد این اصلاحش میکنه. الا ان یشاء الله، این الا ان یشاء الله میشه پوزبند شیطان. شیطان یه کار واحد داره که ری ام الامراض استقلال، یعنی شیطان خودش مستقل میدونه به هر کسی متصل بشه این ویروس استقلال رو بهش تزریق میکنه، بهش میگه تو مستقلی، عالم غیر مستقله، تمام سیئات رو از طریق این ویروس تزریق میکنه، یعنی کار وحیدش اینه. قرآن کریم هم کار اصلیش اینه. حالا شما مثلا میخوای حسد رو مداوا کنی، از این ور میخوای ریا رو مداوا کنی، از اون ور عجب رو مداوا کنی، 70 سال بعد حسد رو مداوا کنی، 80 سال ریا رو، 90 سال عجب رو، این همه امراض، مگه آدم چقدر عمر میکنه؟ بعد تازه مثلا سر یکی رو میبری زیر آب، یکی سرش رو میاره، اون شاخه رو میزنی 4 تا شاخه دیگه در میاد، یه سر اژدها رو میزنی 4 تا سر در میاره. مگه میشه مبارزه کرد با نفس؟ مبارزه با نفس چیه؟ شما ریشه‌شو بزن. ریشه‌ش این احساس استقلاله. این ریشه رو اگه کسی خشک کرد، قرآن کریم از اول تا آخرش میگه تو غیر مستقلی، عالم غیر مستقل. شیطان هم از روز اول تو گوش من خونده که تو مستقلی، به عالم مستقل، مثلا من به اسباب و علل چنگ میزنم. اینو عرض من نیست، فرمایشات علامه است، اگه یه چیزی اضافه کردم از فرمایشات خودشون. و این نمایون که رو دعو الاستقلال فوق الذی یصلح الاستغنا، و من هنا یظهر ان الکلام علی تقدیر با الملابسه و استثنا مفرق عن جمیع الاحوال و جمیع الازمان ولا تولن شیئا، یعنی مطلقا در هیچ مکانی در هیچ فعلی، همواره اگه گفتی من این کار میکنم بگو الا ان یشاء الله، یعنی دائما توجه داشته باش که فعل تو فعل الله، نه فعل خود. انی فاعل ذلک قدن ان شاء الله ان افعله و الا ان یشاء الله ان لا افعله. خلاصه معنیش اینه که خدا همه کار از دیگران نمیخواد. اللهم صل علی محمد.